الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعضائهم أجمعين. اشکال شد که بیانه هم که در این حدیث شریف هست اونم قرینه بر این است که این حدیث حلیت اختصاص دارد به شبهات موضوعیه. حالا قلتو اگر مراد به بیانه همون معنای اصطلاحی باشد، یعنی چند نفر شاهد، این حرف درسته، این کلمه هم قرینه است که اختصاص دارد به شبهه موضوعیه. و اما اگر معنای لغوی این کلمه مراد باشد، بیانه یعنی چیزی که به وسیله او بیان می شود که معنای لغوی شد، اگر این معنا باشد که در بعضی از آیات و روایات هم کلمه بیانه به همین معنای لغوی است، مثل این جمله شریفه اولو کنت علی بیانه من ربی، این بیانه در این آیه به همون معنای لغوی هست. اگر بیانه در حدیث هم به معنای لغوی باشد، قهرن این کلمه قرینه نخواهد شد برای شبهه موضوعیه. و اون تخصیصی هم که بیان شد که چند مورد از تحت حدیث خارجه، مثل استصحاب و حکم حاکم و اقرار، تخصیص هم نخواهد بود، چون که همه اینها داخلن در همون بیانه به معنای لغوی، اینا همشون باعث واضح شدن مطلب می شوند. پس نتیجه این شد که مراد به بیانه معنای لغوی است، نه معنای اصطلاحی. و معنای لغوی عام است، هم شامل بیانه اصطلاحی می شود و هم اقرار و استصحاب و حکم حاکم و قهرن با شبهه حکمیه هم می سازد. و اما علی الثانی، مثل ما فرمود که استدلال به حدیث حلیت
این موارد رو ذکر کرد که نمیشد
بل چون او آمده یعنی مفعلن بینه معنوی لغوی نیست. چرا؟ خب گاهی استفاده میکنم دیگه لابد گفتن خیلی استفاده میکنم یه از همون جایی باشه گاهی استفاده میشه چه اشکال داره الله از همون جواب شما اولشون در هر صورت عرض کنم که مصباح فرمود که استدلال به این حدیث درست نیست مطلقا چه ما ببینیم روایت موثقه مسعده دلالت می کند بر حلیت در شبهه حکمیه و چه دلالت نمی کند اگر بگیم دلالت می کند خب این حرفایی بود که تا اینجا بیان شد که بگیم در این حال شاهد ما نحرفی نیست و اما اگر گفتیم دلالت نمی کند بنابراین عدم دلالتش بر شبهات حکمیه خیلی روشن‌تر خواهد بود چه این که حلیت در این مثال هایی که بیان شد مثل ید و عبد و صوب و امثال اینا اینا مستند هستن به غیر این اصالت الاباحه یعنی مستند هستن بعضی به قاعده ید مثل اون صوب و عبد و بعضی به استصحاب مثل اون مرأه که شاید خواهر باشد یا رضای انسان باشد اگر گفتیم در نسبت اون خواهر در عدم ازلی اصل جاری می شود استصحاب جاری می شود در جای خودش بیان شده و دیگر هم من نستیم اگر گفتیم در استصحاب ازلی جاری است اینجا هم جاری است که ما هم گفتیم جاری می شود در محل خودش ظاهر کلام هم اینه که حلیت در این مثال ها مستند هست به همین ید و استصحاب چه این که بنابراین مستند به ید و استصحاب باشد ذکر این مثال ها از باب انطباق کبرا بر صغراست قاعدیت به کبرایی هست منطبق میشه اینجا هم بر اون لباس و بر اون عبد استصحاب هم همینجور اما اگر گفتیم حلیت از اصالت الاباحه فهمیده میشه اینا دیگه هم مستاق و ساده لباها نیستن. و وقت ذکر این مثال ها به عنوان تشبیه و تقریب به ذهن خواهد بود، بسید که میگه مثلا زید مثل امر است در جود، یکی میگه مثل امر است بخیرم زید و طرف بهتر بشنسه، تشویش میکنیم به امر. در اینجا هم اگر حلیت مستند به اون قاعده حل باشه، ذکر این مثال ها به عنوان تشبیه و تقریب ذهن خواهد بود و ظاهر اینه که ذکرشون از باب همون انطباق باید باشه. خب حاصل اون چه مصباح بیان کرده که در حاصل این شما فردا عرض کنم که صلوات بفرستید. امروز سالگرد درگذشت مرحوم عاشق هاشم قزوینی رضوان الله علیه، چون در حدود 50 سال قبل 50 خورده سال 1381 قمری از دنیا رفت. بله بله بسیار. و مرحوم عاشق هاشم قزوینی حق بزرگی به گردن حوزه مشهد و شاد خیلی از حوزه ها داشت. این روز شنیدم که دیشب هم جناب آقای عرض کنم که آقای طباطبایی که در تهران اصحاب سید مهدی طباطبایی استاد اخلاق هست، ایشون هم در رادیو تلویزیون ها کجا بوده در همین زمین ازشون سوالاتش را صحبت کرده، چون ما با میشون هم دوره بودیم درس مرحوم عاشق هاشم. مرحوم عاشق هاشم رسائل مکاسب کفایه در مشهد میگفت این مرسی نواب، و طوری بود که هر که وارد مشهد میشد میخواست که رسائل مکاسب کفایه بخونه درسیشون بود، دیگر نگاه نمیکرد که اول کتاب یا آخر کتاب، هر جایشون بود میماند درسیشون. و غیر از درسیشون واقعا در مشهد درس دیگه نبود که بشه از اون درس استفاده کرد. و ایشون هم خیلی مسلط بود و هم مثالهای بسیار خوبی میگفت که با مثالها خیلی مطلب روشن میکرد مرحوم، خدا رحمتش کنه. و خب در یک جریان ما شنیدیم، ما دیدیم که ایشون وقتی میاد هم چه تر و تازه و تمیزه، مثل که هر روز استحمام بکنه. ولی نمیده گفت نلابد مرد در بین دو دو درس هم گاهی دستشوری میرد پیشون مرس نواب. بعد یک روز یک طلبه آماده بود از لهجه اصفهانی داشت، به این درس اشکال کرد و چون جواب داد دو مرتبه اشکال کرد، فهمید گوش کن خیلی بدتوب بود مرم آشاشه و خواست حرف بزنه گوبیره نش کنید هیچ. یا آقای شیخ مسلمی من داشتیم از نیشابور بود و دارم پدر یا عموی نایی مهدی نجادی بود که مسئول همین جامعه ترکی اسلامی مشهد، این بلند شد و این طلبان از مدرس بیرون کرد و بعد مرحوم عاشقم درسش که تمام شد گفت بیرنش. وقت آوردم فرمید ها شیخ، وقت طلبان رو میگرفتیم، من 10 سیر پنبه با ما تحتم هست که اینجا همین معلومش این بواسیر دارم، این بنده خدا هر روز دستشوری میکنه این پنبه هاشو عوض میکنه تو من سن نواب و هر روزم به خاطر همینه، بواسیش خونریزی داره و به تعبیر خودش 10 سیر پنبه با ما تحتم هست اینجا میشنه. خیلی مرک و سره بودیشو در اصلا دادم، خیلی کم نظیری بود. در فوتیشون من نبودم منظرشون، گفتن مرحوم آقای حجتی بود که این از کربلا آمده بود مشهد که از آرمینانی استفاده کنه، به خاطر آمدن آرمینانی مشهد ایشون از علمای کربلا بود، آمده بود مشهد و با مرحوم آقای علم حضرت سبزواری و مرحوم آقای نوقانی و اینا سه چهار نفر بودن که شاگرده طراز اول آقای مینانی بودن و واسه میکردن. وقت اون آقای حجت که آدم خیلی با معلوماتی هم بود، ایشون گفتن که وقت دمار ماش هاشم مرد از ناراحتی غش کرده، یک سال بود که مرد ایشون رو بستنن تا وقتی که به حالش آورده. اینقدر مرحوم ماش هاشم موقعیت عجیبی بین طلبا داشت، خیلی طلبا دوستش داشتن نشون بود و کسی تقریبا جرأت اشکال کردن هم نداشت، چون خیلی مسلط بود و بالاخره گوشم به حرف کسی نمیداد. در هر صورت و یادمه که یک مرتبه به ما یک جایزه دادشون، عرض کنم که به بحث طلب و اراده که رسید در کفایه، فرمود از فردا که من این بحث شروع میکنم دو سه هفته من بحث خارج خواهم داشت در همین رابطه، هر که فردا مخواد بیاد تا آخر باید بیاد و اگر یک روز نیامد دیگه راضی نیستم، اصلا نباید بیاد تا این بحث تمام بشه. دو سه هفته ایشون در روی طلب اراده صحبت کرد، اونجایی که مرحوم خون قلم اینجا روش سر بشکست که بحث تقریباً اعتقادی بود، بعد دو سه هفته عبارت ایشون خوند و توضیح داد و دیگه خب به حساب این که اشکالی وارد نیست. بعد که مطلبشون تمام شد من درست کردم که آقا این فرمان شما که اصلا ربطی به این انقلد نداره، انقلد حربش این اصلا جواب شما هیچ ربطی به انقلد نداره. ایشون فرمود انقلد گوه خورده، گفتیم حالا گوه خورده که نوش جانش، ولی بالاخره این فرمایش شما اصلا ربطی به انقلد نداره، انقلد این حرف دیگه شما حرف دیگه دارید میزنید. بالاخره دیگه با همین انقلد گوه خورده رد شده. قرار از اینه که بسیار آدم قوی بود و همچه خیلی هم سریع، همین حاج آقای طبسیم از شاگرده خیلی صد درصد ایشون بود، همیشه هم جلوشون منشست و شاید کمتر روزی هم بود که سآلی از مرحوم آقای هاشم نکنه، غالبا بعد از درسشون میامد سآل میکنه. حاج آقای طبسیم خیلی طلبه جدی بود و میگفتن حتی شب داوانیش هم نماز جماعتش ترک نشده، یعنی بعد پسر آقای مدرس مرتب نماز جماعت شبانی خواهد، این عجب تبسی. در هر صورت مرحوم ماش هاشم آدم خیلی عجیبه بود. عرض کنم که داستانیشون نقل کرده وقتی که من این داستان رو بریم مرحوم میرواد آقای تهرانی رحمت الله علیه، ایشون مریض بود بیمارستان سینا بستری بود، من رفتم بیدن مرحوم میرواد آقای تهرانی و حالا به چه مناسبت این داستان رو بهشون نقل کردم. ایشون فرمودن شما خودتون شنیدید؟ گفتم بله. همونجا گریه کرد پیر من تو هم بیمارستان میجواد آقا گریه کرد وقتی و اون داستان این بود که مرحوم ماش هاشم گفت که من وقتی تازه آمدم من سر رفتم اصفهان و اصفهان رفتم تازه همین معالم میخوندن، یک شازده خانه به تعبیرشون این خودش پیشنهاد کرد که من حاضرم صغه تو بشم، این شوهرش مرده بود، ما هم قبول کردیم این ما عقد کردیم و اون وقت خیلی ثروتمند بود، یه منظر خیلی بزرگی در اصفهان داشت و سر منظرش هم یک باقی بود. ما می رفتم نهار می خوردم از ببینم سر درس ما شب می رفتم. یک روز رفت بعد از مدت خدا ما یک بچه داد، این بچه تازه به زبان ترکی ننه بابا می گفت به تعبیرشون، اونم با زحمت به زبان ترکی این کلمه رو می گفت. یک روز رفتم برای دیدم غذا حاضر نیست، این بچه بغلم بود تو همین باغ قدم می زدم که نهار حاضر بشه. یه مرتبه دیدم که این بچه برگشت به صورت من خیلی 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 نگاه کرد، یک جور من تون نگاه میکنه که توجه من به خود جلب کرد، این چه نگاهی که این بچه میکنه. بعد از این نگاه تندی که من کرد شروع کرد به حرف زدن، گفت من که خلق کردم، من بی اختیار گفتم تو رو من خلق کردم. گفت تو رو که خلق کرده؟ گفتم پدرم. پدرت که خلق کرده؟ گفتم پدرش. ساکت شد بچه. ما همیشه بغل ما شب و روز خدا ایچ چیز ما شنیدیم ایچ چه وضعیه و همیشه دارم مثل دیوانا راه میرفتم. به مرتبه خیره خیره نگاه کرد، گوی درختاری که خلق کرده گفتم باغبان، باغبان خلق کرده، پدرش، پدرش باز پدرش، همینجور. مرتبه سومش رو کرد به صحبت، گوی دروغ گفتی، من و تو و پدران و تو و این باغ و باغبان همه جهان رو خدا آفرید. این رو گفت و لفت رو بسته برشن بعد مرد. همین بچه بعد می فرمود که اگر زنده بود از پیغمبرای بنی اسرائیل می شود از بس بچه. قرار از اینه که فرمودن که این بچه من فهمیدن که ما درس توحید داده هستن، که در مقابل سؤال او بعد من اینجور جواب بدم، مثل در توحید ما یک خلالی بوده، یک ضعفی بوده که این بچه ما درس توحید داد. یه آدم عجیب اینجور بود مرموش خاشه. داستانی هم نقل می کرد، می گفت که خلاصش این بود که در اون محلی که ما در قزوین بودیم، اون وقت یک جریانی پیش اومد که یک مرتبه خودم در اول اذان صبح اونجا مشاهده کردم. دیدم یک روستایی آمد با بیلش که آب به طرف زمین خودش ببره، و او دیگری آمد و با این دعوا شد و یکی با بیل زد با دن بیل به فرق سر این روستایی دیگه، و این افتاد و مرد و خواست بیلش رو بکشن، نتونست، باز پاش روی سینه ای گذاشت و به زور بیلش از سر او کشید و شست رفت به کارش، این مرد رو کشت. ولی تاریک بود، کسی نفهمید. بعد از مدتی که از محل ما آمدن اینجا و پرسیدم که در محل ما چه واقع شده، گفتن چیزی نبوده، فقط فلانی که روستایی بود این کشته شد، قاتلش هم معلوم نشد کیه. ایشون سال یک مرتبه میرن به همون روستاش و منبر میرفت مرا ماشاشه. میگم ما رفتیم و بعد این آمد و این قاتل آمد دیدن ما، و هنچه که بقیه رفتن گفتم صبر کن، و بعد صبر کرد و خلاصه گفتم فلان رو کشت، دیگه شو بده، یک دختر داره ولی من وساطت من تو رو نکشم، و دیگه شو بده. اول این کار کرد، مگه همه گفتم از کجا آمدی و از کجا آمد، تو چه گفتی و چه گفتی و چه گفتی و چه گفتی و بیلت هم چطور از سر او کشیدی و شوستی و رفتی دمال کاریت. ایدید که ما حاضر بودیم، خلاصه اعتراف کرد و حالا یا دیه شد یا یادم نیست یا نداد، علیه حال ما چیز کردیم که بله خدا راضی بشه. وقتی یکی از شاگردایشون میگفت که من وقتی که تازه ازدواج کرده بودم اینا، یه مقداری از جهت اقتصادی نگران بودم که خب زندگی از که تأمین بشه. شب من رو ماشاشم خواب دیدم، خیلی بدتو بود من ماشاشم، قیافه عجیبی هم داشت. بعد فرمون آن شیخ برای درست بخون، شیخ انصاری که با مال پدر شیخ انصاری نشون، این فکر باطل بل کن به درست بخون. یه شاگردم داشت از این نزدیکوی مشهد بود و این کشاورزی هم میکرد، ایشون نقل میکرد. من ماش باشم هم این پایین پای حرم همجور زری حضر و پایین پای گوشه جوی علا خانم ها هستن، همو گوشه ایشون نماز جماعت میخوند شبها، در 15 دفعه بیشتر اونجا جانه میشدن نماز میخوند ایشون. و اون آقایی بود گفتم صد خادم، و همیشه به مال آشاشم بود. گفت ما همونجا که نشسته بودیم برای نماز، هم یک دفعه دیم هاشم از جا پرید مثل یک مرغی، همچه بدون اختیار پرید تو حرم. گفتم آقا چه بود؟ گفت چه کنم کوری؟ امام زمان علیه السلام بود از حرم رفت بیرون، به احترامشون حرکت کردن. این آسد خادم خدا رحمت که نقل کرد، گفت چه کنم که کوری نمیبینی؟ امام زمان علیه السلام بود از حرم بیرون رفت و من به احترامشون از جا پریدم و حرکت کردم. یه آدم ایشون اینجوری بود. یه وقتی هم یک از خادم حرم آمده بود و سجاده ایشون زارن یک کمی جلو عقب زده بود، و که زوارد ایشون ناراحت شد، یک سیلی محکم به خادم زده بود و سجاده شد و شب رفته بود بیرون. همون آیه حجیتی که عرض کردن که ایشون به من این داستان نقل کرد، گفت که یک متولیم داشت آستان قدس، کم تولیت با او بود و هم استاندار مشهد بود هم تولیت، داماد نمازی شیرازی بود، یه آدم خیلی شخصی با شخصیت، دکتر شادمان بهش میگفتن، خیلی آدم غیبی کاری هم بود در زمان ایه بود. این آقای حجت میگفت که هاش هاشم قهر کرد، ما رفتیم پیش شادمان گفتیم آقای شادمان بیا برو هاش هاشم رو از منظرش بیار و عذرخواهی کن و بیار که نماز بخونم. گفت که ایشون به خادم که سیلی زده به من سیلی زده، من بهم عذرخواهی بکنم، آقای حجت میگفت که این دکتر شادمان پدرش شاگرد پدر من بوده بود و خیلی ارادت به پدرم داشت. گفتم دیگه به خاطر اون حقی که پدرم به پدرتو داشته من ازت خواهش میکنم بیا برو هاش آشنا بیار. گفت پس با هم بریم و 10 دقیقه بیشتر نمیشنم. گفتم خیلی خوب. مرحوم آقای حجت میگفت با ایشون ما رفتیم به منزل هاش آشنا، 10 دقیقه بنده یادم نیست که یا 1 ساعت یا 2 ساعت شد. از بس آدم فهمیده بود هاش آشنا، این شادمانی که اصلا یک آدم متقدر بسیار بسیار عجیبه بود اصلا کسی قبول نداشت. وقتی که در آمدیم گفت اصلا من هیچ فکر نمی کنم در روحانیت اینجور اشخاص خوش فکری هم باشن. بعد رفته بود به آمریکا. آقای حجت می گفت وقتی که هاش آشنا مرد چون از آمریکا برم نامانمش که افسوس که هاش آشنا غزبینی از دنیا رفت و من در عمرم اینجور آدمی هم ندیده بودم. من از میگم مرحوم شاشن بسیار بسیار آدم کم نظیری بود و در وقت دفنشم ایشون جای خوبی هم دفن نشده. اون صحن آزادی که به طرف حرم بریم ایوان که به سطح سمت راست یک جایی هست که در ورودی خانمایه کفشتای خانمایه اونجا همونجا هم پشت در ایشون دفن شده که گاهی کدام ما همجا با پروری میزیم سلم و تم نزم را همونجا. امروز هم رفتم فاتحه بخونم دیدم او درم بستم و اونجایی که در بود خانمانی رفتن بسته شده و بالاخره در باز نبود. قبرش هم اونجاست. علی حال بسیار آدمه و اون بعد در وقت دفنشون نمیدونم ایشون کجا میخواستن دفن کنن که طلبا تقریبا اعتصاب کردن. داد فریاد بلند شد که میخواین هاش خاشین نمیدونم کجا دفن کنه. آخر سر یه جوی بالاخره اصرار طلبا رو خیال میکنم که آیم نیم توصیه کردن که ایشون توی همون قرفه دفن کردن همون جوی که الان کفشتاری خانما هست. یه وقتی میادم با آقای طباسی من عرض کردم که شما اگر بشه که حتما میشه اگر شما تصمیم بگیرید اونجایی که قبریشون هست مثل یک فرض کنید که سالن بزرگ درست کنید و نوعا علما که میگیرن همونجا دفنشون بکنید. الان من ماشقاشم تقریبا قریبه همونجایی کفشتاری زنام هست کسی مثلا بلد نیست و بلدم هست نمیرن اونجا فاتحه بخونن. اگه یک سالن بشه اصلا یک جایی بشه برم دفن علما ایشون اونجا هست و بقیه همونجا دفن کنید حتی یک درس کنار قبرشون باشه خوبه. ایشون قبول نکنم چه عذر آوردند و در هر صورت مرحوم شاشه بسیار بسیار آدم متدین و کم نظیری بود واقعا. ایشون از جهات مرحوم میرزاده آقای تهرانی هم ایشون به خودم فرمودن که من هر کتابی که می نویسم اول مدام عاشق هاشم غزوینی ایشون کتاب بررسی میکنه هر جا که ایشون میخواد غلط گیری که کم زیادش میکنه بعد که ایشون تصحیح کرد و گفته که حالا چاپش کن بعد چاپ میکنه. هر کتابی که من مینوشتم اجواد آقا فرمود که اول میدادم به ایشون قبل چاپ ایشون نگاه میکرد و اگر کم زیادش میکرد بعد من اون کتاب چاپ میکردم. در صورت موقعیت بسیار عجیبی مرحوم عاشق هاشم داشت و ولی ایشون پسر نداشت فقط یک دختر داشت. ما بعد از مدتی دانشگاه رازری بودم دیدم که مرحوم عاشق هاشم با او همه خدمتی کرده اون همه ارادتی که طلبایشون داشتن اصلا ایشون مرده چون پسر نداره اصلا اسمی از ایشون نیست. به عنوان سالگرد دانشگاه رازری ما برایشون یک سالگرد درست کردیم که همون باعث شد که ما از دانشگاه رازری آمدن بیرون. در هر صورت بحث آخری است و خیلی اشخاص ما دعوت کردیم و اینا آمدن و به اصطلاح در جلسهشون شرکت کردن و از جمله یک نامه می نوشتم و برای مرحوم آقای مرواریدم یک ضبطی فرستادم که آقا شما با مرحوم عاشقم رابطه زیادی داشتین اگر خاطره دارین نقل کنه. ما ضبطی منزل آقای مروارید فرستادیم و اون چه میگم ایشون در اون نوارش داره مرحوم آقای مرواری نقل کرده. یه آقایی بود در مشهد عرض کنم خدمتتون که همون جلو جد دین آیت الله سیستانی از اون در روبرو اون دو تا در کوچک هست اون در کوچک تقریبا سمت راست از اونجا اگر خارج بشه جدیشون به نام سید علی سیستانی همون پای همون دیوار دفنه اونجا میشه سید علی سیستانی جد دین آیت سیستانیه. مرحوم آقای مرواری در اون نمارش دارن که آقای آصف علی سیستانی من فرمودن که یک روز صبح زود دیدم در خانه ما کسی در میزنه. بعد که در باز کردم، بله معذرت میخوام، من واش باشم میبینه که برای فردا نهارش هیچ ندارم، یک زن داشت یک دختر، حتی یک نون هم نداره که برای اینا بخره. تصمیم میگیره که بیا کنار خیابون عریضه نویسی بکنه. او سابق رسم بود همین دور پلکه حضرت، مثل دم دادگستری که هستن افرادی بودن کاغذ آمداری داشتن، اگر کسی حاجت از امام الدان داشت یک پول به این میداد، مینوشت این نامه رو میرفت تو زره میانداخت، گفتن عریضه نویس. من واش باشم تصمیم بگیره که از فردا یه روز یک ساعتی هم کنار خیابون مثل اینا عریضه نویسی کنه، یک پول تحصیل کنه و بعد بره درس بگه. یک همچه آدم رو که به اصطلاح چیزم بود، من قیافه علماییم داشت در اصولا. تصمیم بگیره که فردا این کار رو بکنه. صبح خوزید در خانه کسی در میزنه، در باز میکنن، اینو استدالی سیستانی، جد دار سیستانی آب بفرمین. ایشون بگن در که باز میکنه یک دسمان به آقای هاشم میده، میگه عریضه نویسی برای شما حرام است و اینو برو خرج کن. در میمیده بر میگرده هاشم که میاد تو خونه نگاه میکنه، میده که به تعبیر آقای مورد 20 قران فولتی دسمان، دو تومن فولت. خب دیگه عریضه نمیده. بعد دو سه هفته آقای جد آقای سیستانی هم تو خانهش درس خارجی داشته، 5-6 تا شاگرد داشته. هاشم 200-300 تا شاگرد داشت، خیلی شاگرد داشت. دو سه هفته هم برد در منزل آقای سیستانی به درس ایشون تیمونن و تبرکن. بعد دو سه هفته آقای سیستانی میگن تو از من استفاد علمی کنی میکنی دیگه بس بوده، حق و آمادن نداری، همین دو سه هفته بسه، برو مشغول کار خودت باش. این مرحوم آقای مرواری در اون نوارش هست که آقای سیستانی، جد آقای سیستانی این داستان برای من نقل کرد که مرحوم آشاشه یک همچه حالتی داشت. در صورت آدم خیلی کم نظیری بود مرحوم آشاشه و خیلی هم آدم رک و صریحی هم بود، خیلی رک و صریحی بود. در واقع خیلی خدمت کرد به حوزه علمی مشهد و شاگردان خیلی زیادی میشون تربیت کرد. همین آیت الله سیستانی قلان اصلا شاگردشون بود، آیت الله وحید شاگردشون بوده و ایشون هم مدت شاگرد من درس عرض کنم که درس میگه و عامر زمهدی اصفهانی که استاد این آقای مقدسین ما هست درس من رو مشاشم میاد. یک دو سه روز اشکال میکنه، من رو مشاشم میکنه عجب شاگرد فهمیده ایه. عامر زمهدی اصفهانی از نجف میاد و حرفای مرحوم نائینی در نجف درس مرحوم نائینی میرفته. تقریرات مرحوم نام نوشته نشده بوده، کسی حرفشون بلد نبوده. مرحوم هاش هاشم یک عجب شاگرد فهمیده، امروز فردا بالاخره هاش هاشم از دور سندیش بلند میشه و میگه تو بیا اینجا بشین، تو استاد باش من شاگرد. از این سندیش میاد در بین طلبان میشینه، میگه تو مطالب تازهی داری و تو از من مورد تک تو درس بگو. عامر زمهدی جای خودش میشینه، عامر زمهدی میشه استاد، هاش هاشم با او همه شاگردی که داره میشه شاگرد، پلو شاگرداش میشینه و حرفای مرحوم نائینی رو از عامر زمهدیشون یاد میگیره. و کفایی هم که شون درس میگفت که ما همه رو مینوشتیم، بعد میدم دیدم که تمام مطالبشون مال مرحوم نائینیه. بعد که تقریرات مرحوم نانه چاپ شد فهمیدم که این حرفای این که شون داشتن همش حرفای مرحوم آقای نائینی بوده که از میرزا مهدی گرفته بود. و بعد خب حالا شما احساس کنین که یه استاد با اون همه شاگرد با اون همه موقعیت تا احساس میکنه که میرزا مهدی شاگرد از او بهتره، فورا یه پایی رو میگه تو جای من بشین و من شاگرد و تو استاد باش. وقت درس میرزا مهدی میره و وقت ازشون استفاده میکنه. مثلا حوزه مشهد واقعا حوزه عجیب و غریبی است. نظیر کاری شدن برای مشقباس قومی کرده بود. نگن ایشون آمده هم مشهد، مشهد و گرشان منبر میرفت از آقای مفاتی، هر جمعیت زیادی پر میشد پای منبر مشقباس قومیه و با او تسلطی که ایشون داره. بعد یه مرتبه اینه که آخوند مولا عباس ترباتی پدر راشد، ایشون هم ترباد منبر میرفته و بعد به سال مردس گفته که مثل که محدث قومی آمدن منبر میخوام برم پای منبر ایشون. این مجلس دیگه حالا اگر 3-4 روز رفتم بقیش بعد منبر میام منبر برم برای تو. از ترباد میاد منبر پای منبر آشغال محدث قومی. وقت میاد که مرم آشغال باس قومی روی منبره، وسط جمعیت تو بسادگار میشینه و آشقا بسقومی که رو منبر بوده چشمش میفته به آخوند مولا عباس رو بطی که با هم قیافه روستاییش آمد تو جمعیت نشست. ایشون حرف قطع میکنه، میگه آقایون تا حالا من منبر من صحبت میکنم و شما مستمع بودین، حالا بهتر از من کسی آمد، باید همه ما مستمع باشیم. میاد پایین و این آخوند مولا عباس پدر راشده میگه برو پایین روی منبر خودش میشینه و خودش در بین جمعیت میشینه و میشه مستمع. آخوند مولا عباس تربتی به خاطر اون زهد عجیبی که داشته و تقوایی که داشته محدث قومی میشه پای منبر جز مستمع. آخوند مولا عباس تربتی هم میشه سخنگو، میشه منبری. مرحوم آش هاشم منبرش مدن به شاگردش، آش عباس قومی اون منبر مدن به شاگردش. واقعا حوزه چه حوزه عجیب غریب بوده و چه اشخاصی تربیت میکردن. وقت مرحوم آقای عرض کنم خدمتون که آیت الله که اخرین خود کرد خیلی مسئول بود فاضل بود، آقای بهجت، ایشون هم وقتی ما خدمتشون بودیم از صحن آزادی میرفتیم حرم، نزدیک چیز که رسیدیم ایون گفتم آقا این گوشه قبر آخوند مولا عباس تربتی است پدر راشد. رفتم یک فاتحه خوندیشون اونجا و بعد فرمودن که من کربلا بودم خدمت حاج حسین قمی بودم که خبر مرگ آخوند مولا عباس تربتی برایشون آوردم. گفتم آقا آخوند مولا عباس تربتی مرد. من همونجا این اون چه میگم از زمانشون من شنیدم. آقای بهجت میفرمودن که حاج حسین قمی فرمودن که نگید که آخوند مولا عباس از خوبان تربت یا خراسان یا ایران بود، ایشون از خوبان دنیا بود. مثل ایشون دیگه من کمتر کسی داره. هم آخوند مولا عباس که به اصطلاح سواد چندانی داشت اما خیلی آدم با تقوایی بوده، پدر راشد مشهور. قبل از اینه که وقت محدث قمی چون میشناختش از منبر بیاد پایین، منبر بیشون واگذار میکنم، هاش هاشم هم کرسی درسی به شما که شما گذار میکنه. واقعا حوزه خیلی حوزه عجیب غریبی هست، خیلی خوب افراد تربیت میکنه و تحویل جامعه آمده. در هست سوره برای هاش هاشم بسیار آدم کم نظیری بود و خیلی هم خدمت کرد به حوزه و خیلی هم طلبه بهشون ارادت داشته. من در عمرم کمتر دیدم استادی که به اندازه طلبه مشهد به مرحوم هاش هاشم ارادت دارن، به استادشون اینقدر ارادت داشته بشه و از بعد ایمانی چه داره. خدا من انشاءالله ایشون با و همه کسانی که در این مسیر حرکت کردن با اولیاء خودش مشهور کنه، برای شادی روح ایشون و همه گذشتگان سلام علیکم.